الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون و این لم تؤمنو لی فاعتزلون. بعد از اینکه آیه 16 رو حضرت حق فرمودند که پیامبر منتظر بمون، اون شرایط نهایی گرفتن اینها و گرفتن عوامل قفلت از اینها کیش بیاد، تمام اون چه که باید به اینها برسه میرسه. هر عقل سالمی میگه که آقا اگر حقی رو بهت ارائه دادن و نگرفتی، باید اون کمالی که بهت دادن که این حقا باش بتونی بگیری و ازت بگیرن. هر عذابی هم جز گرفتن نیست. مثلا خدا منشأ عذاب به معنای دادن عذاب که نیست که. عذاب یعنی گرفتن اون چه که نتونستی نگرداری. ولی کرم خدا این بود که بهت بدهد مقدمتن تا باش یه کمالاتی بگیری. خب حالا نمیتونه، نگرفتی، خب حالا کمالا میگیرن از این، میشه عذاب. حتی عذابهای دنیایی هم همینطور است. شما یکی را که میخواد عذاب بدی، یه چیزی را که میشه ازش بگیرید و ازش میگیرید. حتی عذابهای بدنی، شما وقتی دست یکی را زخم میکنید، زخم که به این نمیدید که، اتصال ازش میگیرید، اتصال بین این سلول ها را پاره میکنی. نفس حس عدم میکنه. بدشره، خوب دقت کنین، عجیب است آیات قرآن. گرفتن کبرا، نفس اتصال میخواد، اتصال بین این سلول ها برای نفس گواراست. چرا؟ چون باش بدن پیدا میکنه، با بدن به حوائج خودش میتونه برسید. حالا شما اتصال بین سلول ها را از این میگیرید، یعنی پس شما یه چیز وجودی از این گرفتید، نه یه چیز عدمی به این دادید. عدم که چیزی نیست که کسی به کسی بده. نیستی نیست. پس اگه خواستن کسی رو اذیت کنن، هستی را باید بگیرن. اتصال هستی است، انفصال عدم هستی است، عدم اتصال است. خب دردش میاد، نفس دردش میاد، بدن که دردش نمیاد که. خوب التفات بفرما. برای همین نمیگه شما نفس رو از این دست منصرف کنید، شما هرچی میخواین تکه تکش کنید، هیچیش نمیشه. چون نفس که وقتی در این بدن انصراف نکرده است، عدمیتی رو در خودش حس میکنه، برای همین نفس دردش میاد. چرا؟ چون اگه دست ملاک بود، خب دست رو که ما زخم کردیم، وقتی طرف رو بیهوش کنین میبیند حتی دارن دستش رو تکه تکه میکنم، هیچیش نمیشه، ناظر است. اما وقتی نفس در صحنه است، نه دیگه، دردش میاد، نه میدونه دردش میاد، دردش میاد. یعنی علمش حضوریست، حس این عذاب را داره، نه علم به این عذاب، حس میکنه کاملا. خب پس وقتی اینا متوجه بشیم که هر عذابی بدشه است، گرفتن است، اون وقت اصلا تصور بدشه کبرا معلوم است که ما نمیتونیم بکنیم. اما چرا بدشه واقع میشه؟ چرا خدا میگیره؟ خب برای اینکه ما نتونستیم استفاده کنیم. چرا دردمون میاد؟ برای اینکه جزء خودمون کردیم این چیزایی که خدا داد. مثلا این آیه عجیبی که خیلی عجیبه، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، میگه آدما چرا رب کریمتون رو درست ندیدین، مغرور شدید؟ اون کرموار به شما یه چیزایی داد، فکر کنی صاحبشی؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورت ما شاء لك. من گفتم که الله تو بی خود اینجور محاسبه میکنی، اینجوری که نیست که، تو مشکل فهمیدی، رب کریم بر اساس کرمش بداد، تو فکر کردی که حق بده. وقتی که آدم فکر کنه حقشه، وقتی میگیرن فکر حقشا گرفتن. شما این بحث را تکوینی قضیه را هم تو ذهنتون داشته باشید، یعنی ذات شما چنین اقتضاعات میکنه که میبیند که نداشتن آزار دهنده این نصیبش شده است. چرا میگیره و چرا آزار برای طرف هست؟ خب میگیره برای اینکه دادت برای چیز دیگه. خب حالا که تو نتونستی استفاده کنی، خدا به آدم دل میده تا با حق مناجات کنه. خب وقتی که این دل و صرف معاشقه دنیا کرد، خب به کارش درست نبرد است دیگه. خب حالا این دل میگیرد، حالا این دیگه دنیایی که باش معاشقه کنه رو هم که ندارد، دلی که بتونه بزنه به جای یا حال بیاد و به نشاط بیادم ندارد. خب خیلی اذیت میشه. شما نفس دونه دیدین وسط ماه رمضان، وسط ماه رمضان چیزی از آدم نمیگیرن، معاشقه با قضا را میگیرن. قضا را که نمیگیرن چون از آدم گرسنش نیست، بخواه میگن نخوب، چون که دلش به قضا نشاط داشت. این جخت سختش، اگه نه حاضرست خیلی بیش از اینم نخوره، اما معشوقش باشد پیشش. حالا میگن نه دیگه، تو اصلا نباید اینو بخوای حالا تا افطار. این نباید بخوای خیلی براش وقتی که حکم خدا سایه ننداخته باشه به قلبش سخته. شما مثلا تعجب میکنین طرف چی تو مثلا خیلی سختشه روزه بگیره، واقعا روزه که سخته، واقعا روانش خیلی ترس برش داشته. اگه نه مثلا میشه گفت که کسی بگه آقا من این روزه مثلا نمیتونم روزه بگیرم، مریض میشه. مگه آدم عادی چطوری غذا میخوره؟ مثلا شما صبح تابستون که صبحونه بخورید تا زور، یا زور که میخورین تا ده شب، از یه روزه بیشتر است. ولی روانه نفس شما دلواپس نیست. چرا؟ برای که معشوقش پیشش است. معشوق انسان قضا نیست، عشق به قضاست، یعنی وهمیه. برای همین هم شما تو روزه وهمیه را ادب میکنه، گناه این چه روزه است که شما میشنوید که مثلا خب آدم باید شکمش گرسنه باشه، جگرش تشنه باشه. شاید اصلا بگوید خب کی ما شکممون گرسنه میشه یا جگرمون تشنه میشه؟ نمیشه. اما وهمن شما هم چی را سرکوب میکنید؟ همون گرسنگی را محل نمیذارید. گرسنگی غذایی که خیلی آدم مشکل نداره، اون برای غیر مؤمن سخته. عرض کردم در یه جای دیگه، این هم که میگن در روز قیامت گرسنگی قیامت رو و تشنگی قیامت رو با روزه ماه رمضان میتونید ازش آزاد بشین، چون در قیامت هم دنیا نیست، اما عشق به دنیا که هست، وقت روز باعث میشه که اون عشق سر نکشه، میدان نداشته باشه. بچه گرفتن چیزیست که اهل دنیا باش معاشقه میکنن، خیلی عذیتش میکنن. وقت چرا میگیرن؟ خب برای اینکه تو نخواستی. این خود قرآن میفرماد ما انشا کردیم برای شما، خب الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. قلیلا ما تشکرون چون که نعمت برای این است که باش به اون چه منعم میگه ما به کار ببریم. خب چشم به ما دادن برای این که باش بتونیم آیات الهی را ببینیم، سیر به حق بکنیم. تشکرون، شکر یعنی دیدن منعم در نعمت. یعنی اگه شما توی این عالم حقا نبینید از چشمتون استفاده نکنید. خب بعد میگیرند. شما رو این یه وقت دقت کنید، خسته نشین از این تکرارای من. حالا که میگیرند، خب طرف میگه که چی؟ رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. من که بینا بودم، تو کی بینا بودی؟ تو اصلا نمیبیدیدی، چون که ول امرای آمازن لله. خوب دقت کنید تا خوب روشن بشه انشاءالله. روز قیامت روز خداست، یعنی چه؟ تقطعت بهم الاسباب، دیگه اسباب میره کنار. الان خدا خودش رو با مخلوقش به فرمایش امیرالمومنین داره به ما نشون میده. خداوند در این دنیا با مخلوقاتش داره خودش رو به ما نشون میده. این عالم نمایش حق است. اینما تولو فسم وجه الله. پس حالا این دنیا اسبابها نمایش حق میدن. حالا اگه کسی گرفتار اسبابها بشه حقا نمیبینه. اون دنیا اسبابها نیست، خود حق وسط است. والامر یومئذ الحق، احدیت ظهور میکنه، کل عالم میره، حق میمونه. خب حالا طرف تو این دنیا چی دیده؟ اسباب دیده، حق که نیده که. حالا میره اون دنیا، خب اون دنیا حق باید میدید. این که تو دنیا چشم حق بین نداشت، این چشم رو بهش دادن که حق ببینه. خب این که اینا نداشت، اینا نتونست ایجاد کنه، شکر این چشم چیه؟ که بتونه با آیات الهی حق ببینه. خب این نکرد این کارا، خب این چشم اونجا ازش میگیرن. این اول قضیه است، جمله من تمام نیست. خب حالا چشم میگیرن، این چشم میخوا، این همه وجودش چشمشه. چرا بهش دادن؟ برای این که شکر کنه، جهت بده به این نعمت. حالا این جهت نداد، خب حالا میگیرن. خب حالا اولین حرفش نیست که خدایا چرا منو کور محشور کردی. بعد از این میخواد بگه که خب من همه چیم رفت. یعنی طرفی که حالا ممکنه بگون، دقت کنید با خودت مقایسه نکنید. شما حالا مثلا کور شید، چه مشکلی است؟ دل که کور نشید که چش، چه کور شد چه نشید. شما را چشم دونه نمیگیرن. اگه دلتون پشت این چشم باشه، یعنی با دلتون به وسیله چشمتون منعما ببینید. خب اون چشمش دلش هم هست، همه چشم میگیرن، نه که جیغش در میاد. پس اولا عذاب گرفتن است، بچه است، کبرا بودن شما نمیفهمید. اصلا ما نمیتونیم مصداق برای کبرا بودنش داشته باشیم، خیلی هم تلاش بکنیم نمیشدم فهمید، اگه نه خدای نکرد اگه بخوام بفهمم بریم جهنم کامل، نمیشه که. اما بعد شرا میفهمیم تا خودمونا بپاییم. ثانیاً وقتی عذاب گرفتن شد میگیرند، چون که ما نتونستیم استفاده کنیم، یعنی این چشم مال یه چیزی دیگه بود، نتونستیم میگیرن. و وقت کی میمونه؟ کسی که همه بودنش همین هاست که ازش میگیرن. یه خدا که دیگه ندارد که ما مثل حالا بگم حالا همه چیزی نمونم که گرفتن، کل چیزی نیست، بدنمون هم که گرفتن، خب بگیرن. خدا که داریم ببینید چی میشه. وقت این برای قضیه ما خودمون رو میپاییم که بالاخره اگه همه چیز ما خدا نشه، به همون اندازه بچه بهش میخورد. خب وقت خلاص، به همون اندازه ما خیلی اذیت میشه. بعد حالا این مقدمه بود، من نمیخواستم اینا بحث کنم، اما دم انگار این تتمه بحث قبلیست. اون چه که میخواییم بگیم، بعد حضرت حق یک قضیه‌ای که در عالم واقع شده است رو مطرح میکنه، قضیه حضرت موسی علیه السلام و فرعون لعنت الله علیه. دو تا نکته را غفلت نکنید. اولا همیشه بدونید حادثه هایی که خداوند در عالم نشونه ما میده ربط داره با قضیه‌ای که قبلا مطرح کرده است. حیفش. یعنی پس باید بدونید این قصه حضرت موسی علیه السلام حداقلش در رابطه با بطشه کبراست، یا بطشه حالا کبراش نه، باید پیدا. این یه نکته بالا باید بگردیم. این جای این داستان رو ما باید مواظب باشیم گم نشه توی این سوره. این مهمتر از خود قصه است. یعنی اینقدر عظمت قرآن، الان من بس ندارم، ولی اگه خدا کمک کند به شما و به من که جای این قضیه ها رو پیدا کنیم توی سوره، اصلا یه تحولی قلبمون پیدا میکنه، یه تکان عجیبی میخوره. نه همه اونا چون که به فرمایش خودتون، کی حالا گفته است که کجا بذارم؟ جبرائیل. پس بنابراین همینجا جاشه است. یعنی شما ظاهرا میبینید که وسط این دیگه قدرت عجیبی میخواد که برسه دادن به عقل جبرائیلی و عقل پیامبری، چون حضرت باد به کمک جبرائیل جا آیه را تعیین کردن. پس معلومه جاش اینجا بوده است. این هنر بزرگ میخواد که ما ربط قبل و با بعد رو اینجا پیدا کنیم. نه اینا تهمته است، ابدا هم چیزی نیست. هیچ آیه ای و هیچ سوره ای بعد از حضرت رسول تنظیم نشده. این دلایل قوی اینا رو در آورد. تو قرآن تو قرائت ها چرا حالا دیگه وقت دونه نگیرم، دوتا کتاب خیلی خوب هست تو این جریان بخونیم. یکی قرآن هرگز تحریف نشده است که آیت الله حسنزاده حفظه الله تعالی خیلی هم خوب نوشتن. نگاه کنید، چون اینا تو ذهنتون بمونه بده است، حالا چون تو ذهن خیلی آمونده است. این جمله ای من تکرار میکنم، هیچ آیه و هیچ سوره، یعنی سوره بقره و سوره اینا زمان پیامبر همینطور بوده است، هیچ سوره ای و هیچ آیه بعد از حضرت تنظیم نشده است. و حالا اون سوالا براتون پیش میاد که پس امیرالمومنین میخواستن چه کار کننده، اینا رو همونجا جواب میده. یکی هم کتاب آیت الله معرفت حفظه الله تعالی در جبه همین عدم تحریف قرآن خیلی خوبه. حتی شاید کتاب آیت الله حسنزاده چون حجمش کمتر است جواب شما رو میده، ولی یه فرهنگ خوبی. پس بنابراین رسیدیم به این که هر قضیه ای معجزه قرآن اینه که جای این قضیه رو اگه پیدا کنید، اون وقت میفهمید این قرآن معجزه بودنش چه عجیبه است. گاهی شه حالا خدا گاهی کمک میکنه یه چیزایی میفهمیم، گاهی باید چندین وقت فکر کنیم تا بفهمیم. گاهی عرض میکنم واقعا قلب خود من اصلا تحملش نداره، یعنی طوری است که میتونم بگم نزدیک سکته کنم. از حد این که این حد از حد قلب من بیشتر است. هم میفهمم که خیلی بالاست، بعضن هم میفهمم نمیفهمم، یعنی میفهمم که این خیلی بالاتر از این حرف هست که آدم به مثل نیست که آدم یهو دور از جانا با خدا رو برو بشه تو میشه فقط میمیره دیگه، یعنی هیچ کار نمیتونه بکنه. یعنی و خر موسا سعیقا تازه تجلال جبل، تجلال جبل. خب اینجور این قرآن که از جبل بالاتر است که، یعنی خدا تو قرآنش راست جبل تجلا کرده. اینا رو حالا مقدم میچینم برای این که حیفه که ما حوصله نمی کنیم جای این قضیه رو بفهمیم. وقت همین داشته باشید که پس حالا که متوجه شدین قضیهی که میخواه مطرح کنه در رابطه با موضوعیست که اصلا گفته است، حالا میخواد نمونه بیاره، پس چقدر اون قضیه رو مطرح میکنه؟ همونقدر که دفت داره به نمونش دیگه. این که مثلا قضیه حضرت موسی این عصا انداخت و اجده ها، اصلا اینا کارش اینجا نیست، کارش اینجا نیست که بچه کبرا رو بگه. حالا من چند تا کار باید بکنم. یکی این که اول این قضیه رو بر اساس این آیات بخونیم، بعدش که خدا کمک کنه ربطش با چی؟ ربطش با اصل این بچه کبرا ببینیم چیه. اینه که از اینجا شروع کرد، ولقد فتحنا قبلهم قوم فرعون. فتلقد که ترجمه نداره، فقط یعنی اینجوری بود دیگه، یعنی شما ترجمه اینجوری که نم سوگند و اینا که نبود است به معنا درست، شما تحت لفظی، یعنی حالا مخوام تو خودمون تو فارسی حرف بزنیم، یعنی باور کن، باور کن. این باور کنم نه یعنی تو باور نمی کنی، یعنی میخوای جدیت مسئله رو بگی، همت مستقر خودت رو بگی دیگه. حضرت حق داره میگه اینجوری بود و محکم هم اینجوری بود، برنامه داشتیم. فتنا قبلهم قوم فرعون، ما قوم فرعونم امتحان کردیم. همینجا میره تو ذهنتون که پس این اول آیه که انا انزلنا فی لیلت مبارکه قضیه شروع امتحان ملت اسلام بوده است. شروع امتحان ملت بنی اسرائیل و فرعون چی بوده است؟ شروع اونجوری بوده است دیگه، یعنی حضرت اومدند و اون کردن که، یعنی پس قصه امتحان است. این خیلی به دردمون میخوره تو این تا آخر این قضیه این کار ازش میاد. فتنا امتحانی با فتنا یعنی با فشار، یه امتحانی که اینا دران از این حیات امروزین خودشون یه حیات برتری پیدا کنن. و جاءهم رسول کریم، و در راستای این که به ناس اینا امتحان بشن یه فرستادی رسول آورد اینجا، یعنی ما فرستادیم، میتونست نبیم بیارد اما رسول افاده این که پس ما برنامه داشتیم اینا فرستادیم ما بیشتر نشون میده. کریمم بود، خیلی بزرگوار بود، هر چه خوبی بخوای که یه کسی بکنه این میکرد. سعه صدر، تحمل، دلسوزی، بزرگواری، بزرگمنشی، ارزش، همت. کریم بزرگانم میگن اصلا ترجمه تو فارسی براش نداریم، هیچی تو لغت فارسی نمیشه جا کریم گذاشت، چون مثلا خود خدا را میگین کریم، این نهول قرآنون کریم، یعنی معلومه است که این یه چیزیست با یه خصوصیات خاص. حالا میخواید هر جور معنی کنید بکنید دیگه. وقتی موسی کریم است، خدام کریم است، قرآنم کریم است، حالا شما حساب کنید چیست؟ نگفت رسولون که لهو منهو یخد کریم پیچش بود که، یه چیزی بود، یه آیه آدم خیلی حسابی بود اومد. همینجا به ذهنتون باز بشه که پس تمام برخورده ی حضرت موسی در نهایت انسانیت بود است. بعد چی گفت؟ بنست ان ادو الی عباد الله، برگردون به من بنده های خدا رو، بده میخوام ببرمش. اینی لکم رسولون امین، من برای شما یه فرستادم، هیچ نقشی ندارم، از خودم هم هیچ چی اضافه نمی کنم، من امینم. از همینجا آب یه کاسه کرد دیگه، که یعنی اینجور نیست که با من بتونید کنار بیایید و من بتونم کوتا بیام، من رسولم یک، یعنی از خودم هیچ کارم درسانی هیچی هم کم و زیاد نمی کنم، فقط ماموریتم رو اجرا میکنم. حالا همه اینا رو حساب است که وقتی یه ملتی بخوان امتحان بشن باید تمام شرایط امتحان فراهم بشه. پس اولا باید که رسول کریمی را بفرسته خدا، ثانیاً این باید از خودش چیزی اضافه نکنه. اینکه امام صادق می‌فرماند که هلاک شدن اونایی که از خودشون فتوا دادند، هلاک شدن نظر خودشونا گفتن. ما کی؟ ما خدا بهمون اجازه دست با سلیقه خودمون حالا نون پنیر سبزی خوردن بخوریم یا نمیدونم آش رشته بخوریم. تو اینجا همین حد ماست دیگه، باقی شخه ما چی حدمون است که از خودمون حرف بزنیم؟ یه عقلم بهمون دادن که تلاش کنیم حرف حق رو بفهمیم، خب اینم خوبه است. اما آخه ما اینجا چی کار داریم؟ اینه که حضرت میگه آقا من هیچ کاره یه هیچ کارم، من رسول امینم دیگه. چی؟ دوتا سخن حضرت رد و ان لا تعلو علالله انی آتیکم به سلطان مبین. دیگه من اومدم به شما بگم که نباید که چه کار کنید، بر خدا برتری بکنید، بندگی کنید. یعنی تعبیر اینجوریه دیگه، شما بندگی بکنید در مقابل خدا، شما چیزی از خودتون نداشته باشید. خب وقت تو دلش رسالت حضرت خوابیده است، این که علامه رحمت الله علیه میفرمان که در مقابل رسالت من خودت رو مطرح نکن، چون وقتی که پذیرفتی خدا را و برنامه خدا را میپذیری، در واقع وقت رسالت حضرت موسی را تکذیب نکردی دیگه. بعد اینجا خوب دقت کنید، دقت کنید، اجازه نمیده حضرت اینجا بگه به چه دلیل تو پیغمبری. پشت سرش میگه در ذهن حالا که من میگم من رسول امینم و دو تا حرفم از طرف خدا برای تو بردم، ثابت میکنم پیغمبرم. به همین جهت فرمود که چی؟ اینی آتیکم به سلطان مبین. سلطان بیشتر یعنی همون دلیل. دلیل چی؟ دلیل پیغمبری. و دلیلم هم طوریست که نمیتونی خدشه کنی، یعنی فضای احتمال توش نیست. اینجاست که این نکته را داشته باشید که حضرت علامه رحمت الله علیه چند جا میفرمان اصلا معجزه ضرورت نبوت است. یعنی چرا؟ چون که حجت باید تموم بشه. اگه یه آدم خوب بزرگی باشه حرفا خوبی هم بزنه کافی نیست، باید ثابت کنه رسول خداست. شما حرفای خیلی خوبم بزنید کافی نیست. بر همین شما این قرآن رو ببینید، قرآن رو دو قسمتش کنید. قرآن یه قسمتش شبیه عصای موسی است، یه قسمتش تورات هست. درسته اینا در یک کتاب جمع شده است، ولی اثبات رسالت کار معجزه است، ولی ارائه احکام یه موضوع دیگه دین است. یعنی قرآن از اون جهت که معجزه است، فقط معجزه است، وقت در دل این معجزه معارف عالیه‌ای هم خوابیده است. در حضرت موسی نه، اینا از هم تفکیک است. 9 تا معجزه جدا دارن، تورات هم جداست. حقم همینه که معجزه بودن شرط اثبات رسالت است. خب البته خب دیگه بحث معجزه بودن قرآن رو ما اینجا نداریم که جاش پیش بیاد، باید حتما بحث کنیم که قرآن اثبات معجزه بودن خودش رو خودش به عهده گرفته است. خودش میتونه بگه به این دلایل من معجزم. یکیش همین است که فرتو به صورت من مستهی، یا بگو که نه همش همین است، اما نه به معنای بلاغت سوره ها. یعنی بلاغت یه وجه قرآن است، اونطور نیست. یعنی واقعا یه سوره مسش بیاره، نه یعنی فقط ترکیب بلاغیش مسش باشه. همونجور که قرآن است که من نمیخوام اصلا بحثم بره اونجا، فقط میخوام عرض کنم ببینید این چقدر دقیقه. آنی که میگه من رسولم و تو بنا نیست که قلدری کنی، بعد پشت سرش میگه که چی، من معجزه‌ام آوردم، یه معجزه‌ای هم که ثابت بشه من پیغمبرم، که دیگه بحثش را نمیخواد اینجا بکنه چون موضوع چیز دیگه را داره تعقیب میکنه. شما دقت میخوام یه چیز دیگه هم تو دل این بحث التفات داشته باشید. و انی عذت بربی و ربکم ان ترجمونی، منم پناه میبرم به پروردگار خودم و پروردگار شما از این که منو سنگسار کنید. زنده یه قضیه چی بوده؟ چی میدونیم چه بوده؟ معلوم بوده که تهدیدش کرده بودن که آقا حالا سنگسار معنی میده، بیرون کردنم معنی میده، یه خلاصه ما رو بیرون کنید، به خدا پناه میبرم. خیلی نکته تو این خوابیده است، حیف که آدم گاهی میگه کدوما بگه. خب اولا گفت که بربی و ربکم، چرا رب اونا؟ برای اینکه یادتون باشه رب شما رب من است، یعنی شما چرا حواستون پرتس از رب بدون؟ یکی نمیتونست بیاد ربی، یعنی آقا یکی هست همه کاره من و شماست. ثانیان میخواه بگه که یاد من و شما بده چیست دیگه، از فرعون بدتر. بعدم بخواه آدم رو سنگسار کنه، موسوی بار پناه ببر به خدا، همه چی درست میشه. یعنی ادب موسوی را داره یاد میده که موسی انکارش کردن، میخوان از شهر بیرونش کنن، میخوان سنگسارش کنن، هیچیش نمیشه، دلواپس هم نیست، بلدست که این دنیا را چطوری به نفع خودش که طلب حق میکنه تغییر بده. همین راشونه، اینه ما باید همیشه یادم باشه که نجات پیدا کرد. ما واقعا از چی میترسیم؟ وقتی فرهنگ آدمی باشد که پناه میبرم به خدا، اینا راست راستی فرهنگشی باشه، خدا میدونه دیگه از فرعون نقشه کشتر شاید کم تو دنیا باشه. شما این زندگی نامه فرعونیا رو بخونید، مثلا دیوونه میشه که اینا این همه پیچیده بودن. این که خدا اومده فرعون روش دست میذاره، یه کتاب خوندم فرعون برای تیز کردن شمشیرش هیچی به کار نمی برد، شمشیرش یه جا خاص میذاش هوا شمشیرش تیز میکرد. هست کتابش. یعنی این اهرام سر، این هرم ها که ساختن، هر جاش میوه رو در یه جاش بذارید کهنه نمیشه، نیپوسه. مثلا یه دانشمند چکسلواکی بوده تحقیق از امتیازش کرده، امتیاز تیز کردن تیغ را بدون اینکه دست بذاره دا گرفته از همه تو دنیا تو هرم ها. آب کجا چه خاصیت پیدا میکنه؟ نه حالا این یه وره قضیه. نیل را، این رود نیل را در زمان اونا تقسیم کردن، چون میدونی که بزرگ یعنی پر جزرومت ترین در به اصطلاح رودخانه دنیا نیل است. اینقدر سخت است تقسیم آبش، مثل بکنه زاینده رو دکنیز که شیخ بقای ما کرده، از عجایب است زمان فرعون شده است. حالا اینا خب دقت کنیم، ژاپن حساب کرد که میشه آیا ما یه هرم مثل این فرعونیا بسازه؟ تمام تجهیزاتش نابردن چندین سال که مثل فرعونیا یه هرم کوچیک، کوچیکتر از همه یه هرم ها بسازن، بعد تمام کشتیشون غرق شد رفتن. این طاق هرم میدونی که چهار تا سنگ زیرش، یه سنگ سوش، میلیون ها سنگ رو این سنگ است. مقاومت این سنگ اینقدر عجیبه، شما امروز اگه تمام جر سقیلا رو بیارید که جاش بشید سیم بوکسلاشو به این سنگه بندازن، فقط بخواید تکون بدید نمیتونید. اینا رو از دریا آوردن، یعنی نه اینکه جا به جا کردن، از دریا آوردن. معلوم است خیلی پیچیده از فرعون. حالا این چیه عظمتی است که گرفتاره این میشه که رود براش نمیدونم خون میشه دیگه. معجزات، نه تا معجزه حضرت موسی علیه السلام.
میگه این فرعون خیلی عجیبه. سال حضرت موسی رو بهش میگن اسحبلا فرعون. ما به یه رئیس اداره میگم میگن آقا برو بهش نصیحت کن خیلی پرستیژ بالاست، ما را تحویل نمیگیره. موسی خیلی موسی است. بارها من نمیدونم آیت الله جواد حفظ الله چی دیدن توی موسی که ما ندیدیم. بارها جمله شون است حیف این موسی که این بنی اسرائیل قدرش ندونست. چند بار همین اخیراً دوباره من دیدم معلومه یه چیزی است حضرت موسی بیش از ایناست که ما میدونیم. بنی اسرائیل چون کارشون نیست که پیغمبرشون رو ضایع کنن، کارشونه موسی را هم در فرهنگ جهانی ضایع کردن. این حالا فرع قضیه است، اما آدم دلش نمیاد یه همچین پیغمبر جلوی این دربار جلوی این نظام با این تکنیک پیچیده بعد بگید نه اینی از تو بربی و ربکو ما پناه بر به خدا. چیزی نیستید شما. یعنی شما ببینید امروز دنیا چیزی است در مقابل اهرام و در مقابل فرعون. واقعا چیزی نیست. کتاب بخونید، چند تا کتاب راجع به فرعون نوشتن، همه نشون میده خیلی اینا عجیب. من ذهنم نیست یکیش عرابه خدایان است اینا، هیچ کدوم کتاب، یعنی اینا یه تیکای خوبی داره چون با افسانه قاطی است بعضیاش. این کتاب را اسمش یادم نیست که راجع به اهرام و خواص اهرام حرف میزنه، هست خودش اصلا حرم ها را پشتش کشیده است. بفرماسون نه از خودش بود است. خب شدینم گفتین که من یه اشاره بکنم. حضرت موسی روحشون غلیان معارف بود است طبق نظر المیزان دارم میگم. بعد میگه ای خدا من میترسم وقتی بگم اینقدر این معارف به من فشار بیاره که یکیش رو کامل نگفته بخوام یکی دیگه رو بگم. دلواپسند میگن داداشم آروم تر از خوب دقت کنه. این نشونه ارزش داداششو نیست. من اینو همینجا بگم، گاهی افراد مطالب رو همیشه ندارند، اما اون که دارند رو با حوصله میتونن ارائه بدن. حضرت هارون علیه السلام قصه شون همین قصه دوم است که حضرت هم میدونن که این داداش آرومتر است. یعنی سبقت معارف به اون وسعت و تراکمی که در قلب حضرت موسی هست در قلب هارون است. هارون یه پیامبر تابع است، نبی است، ولی یادتون باشه تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. موسی کجا، هارون کجا؟ ها بر همین هم شما دیدین شتاب معارف طوریست که حضرت موسی تقاضا میکنند که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. این چیه؟ یعنی بتونم روان بگم. اینا میخوام بگم چون ما نمیدونیم که میگم نمیدونیم، هیچ کد ما نمیدونیم که آدم وقت میده یا خدا این همه معارف ها چطوری بگم. خب یه راه اینست که نگید. خب خدا میگه برو بگو. بذاریم باب بحث رو کنن. شما شاید این جمله رو تو قرآن ساده ازش بگذاریم و ما صاحب کن به مجنون، بعد اونجا میگه چی و ما هو علل غیبه بزنی. یعنی چی؟ یک بحث طولانی میخواد. حالا نمونش شما الان از اینجا که رفتید بیرون این تیکهی که راجع به بچه گفتیم رو بخواد برای یک حالا اولم بتونم بگم تو چطوری میفهمی؟ که نبودی جلسه قبل پس ولش کنی میکن بخیل شدی یا نه زلیل. میگه قدرت و عظمت روح نبوی صلوات الله علیه و آله اینه که میتونه بگه غیب و دیده است. فقط رعاه و بالافق المبین دنبالش نه دیگه. میگه آقا این جبرائیل رو در افق مبین دید، یعنی همه ی حقایق رو گرفته. حالا میخواه بگه، میتونه بگه، دنبال آیه اینه دیگه و ما هو علل غیبه بزنی، یعنی میتونه بگه. این قدره، این داره میگه خیلی عجیبه سی پیامبر که میتونه این همه را که دیده بگه. حضرت موسی خب همین طور شده بودن، دیدن یا یا خدا این همه رو من چطوری بگم؟ گفتن خدا این عقده‌ای که من بتونم اینا رو بگم و ورد از این زبونم، شما هم تقاضا رو بدون کنید. شما تازه وقتی خیلی چیز گیرتون اومد اول التماسه که خدا چطوری بگم، امتحان کنید. گاهی تازه چیزایی که بلدی ما بد میگیم، کم میگیم، زیاد میگیم. زیاد که میگیم یعنی یه سیا بیشتر کشش میدیم یه سیا کم میاد. تازه وقتی غلط نگیند و از خودتون نگید که میتونیم. اینه که فرمود خدایا این داداشم کمکم کنه. داداشم که کمکم کنید، من که میگم اون بازش کنید. و خدا گفت خوبه. یعنی در واقع خدا عقده را از زبان موسی برداشت به کمک کی؟ هارون و با مددی که به خودش دید. بنابراین اینا تو ذهنتون نره که اینا هیچ پیغمبری هیچ نقصی ندارند. یعنی در روایات ما این است پیامبرا تمام شرایط پذیرش رو که بتونن بلیغ حرفشون رو بزنن، چه نقص جسمی، چه نقص تکلم، چه نقص فکری، اینا همه باید در اینا کامل باشه تا ارائه کامل باشه. بفرمایید. علم دو درجه، دو سنخ است. یعنی خدا اتفاقا میخواد همینجا اینو بگه که علم پیامبر یه علم است، اون یه علم دیگه است که موسای ما با همه معرفتی که باید به بشر بده، موسا معصومه. معصوم یعنی چی؟ یعنی هیچ خطایی در اندیشه نمیکنه. اگه کمم داشته باشد از اسمت خارج میشه یا نه؟ خارج میشه، چون معصوم یعنی هیچی غلط ندونه، یعنی نه کم بدونه نه غلط بدونه. اما یه وقت اسم میگون که خب یه نوع علم است که به موسی میخوام بگن اون یه علمی دیگه است، تو نمیدونی. نه یعنی این که حضرت موسی کم داره برای هدایت بشر، نه، این یه بحث خوبی است که خب پس تازه میشه برای هدایت بشر یه انسانی کامل 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 باشه، ولی تازه یه نوع علم باشه این علمو نداشته باشه. همطور که پیغمبر خود ما، خدا به پیغمبر میگه تو از علم ساعت چی میدونی؟ از تو میپرسن انگار میدونی، تو چی میدونی؟ پیغمبر ما که علم موسوی و علم خضری رو کامل داره، بالاخره بازم یه علمایی نداره. میمونه کدوم علمو نداره؟ اون علمی که به درد هدایت بشر نمیخوره. هر علمی که بشر براش نیازه که هدایت بشه پیامبر داره. پیامبر ما چون جامع همه انبیاست، پس جامع همه است. یعنی علم خضری هم برای حضرت علی‌القاعده هست، ولی برای موسی برای هدایت بشر نیاز نبوده علم خضری، اما برای خودش خوب بوده. برای همینم سوال اینه اگه حضرت خضر، اگه حضرت موسی علیه السلام دید یکی داره کشتی مردم رو سوراخ میکنه، باید بگه چرا همچین میکنی یا باید نگی؟ شرایط هم باید بگه بگه چرا همچین کرد؟ چرا کشتی مردم رو سوراخ کرد؟ درسته که خضر اینجا میگه بهش بیا در یه حوزه دیگه، اما موسی پیغمبره، باید پیغمبری بکنه. پیغمبری موسی اینه که آقا چرا کشتی مردم رو سوراخ کرد؟ تصرف در مال غیر کردی، حرامه. همون بهش میگه بابا با یه الف با دیگم. همین امروز بود خدمت یکی از عزیزان طلبه بودم، عرض کردم که با اصول همه چیز را باید ببینی، اما اگه بتونی متوجه بشی که دید روایات یه چیزایی را میبینه بیشتر از اونجا که شما تو اصول میبینی، این حالا اصول را ترک کنیم یا اصول را کلید همه ی قفلا نگیریم. شما تمام بحثای ما آداب بدونه باید با این اصول حل کنید. بالاخره هیچ حکمی نمیشه مخالف این اصول فقه باشه، اما گاهی چیزایی هست که از حد احکام بالاتر است، از حد اصول هم بالاتر است. قصه خضر علیه السلام حوزه یک نگاهی است به عالم بالاتر از نگاه تشریع، نگاه تشریع. خب پس بالاخره
اون نقیصه را ما نباید، چون روایت ما این است پیامبر هیچ نقیصه ای نداره. اینجا می فرماد که حالا شما نمیخوان، پس حالا آیه را این انی استورا یادتون باشه، روبرو کی داره میگه؟ روبروی کسی که تمام تجهیزات رو دارد، فرار از دستش محال است، هل نمیشه، هل نمیشه که من به خدا پناه برم. این خیلی قیمته، میخواد که آدم ببیند فرعون که اینجوری احاطه کرده است نظام بشری را، حضرت موسی هیچی نمیبیند، پروردگار میبینیم. بعد حضرت ادامه میدن و ان لم تؤمنوا لی فاعتزلونه، خب اگر که ایمان نمیاری به من برو بکار، مانع راهم نشو. این روش خیلی خوبی است. این ما هم همین طور است، یعنی ما بنا نداریم آمریکا را مسلمان کنیم، ما بنا داریم که طوری برخورد کنیم که آمریکا مانع رسالت اون فعلا نباشید. یعنی این که مثلا این شیوه است که برای ما هم امروز حجته که ما مزاحما را لااقل رفع کنیم تا بتونیم پیام دینمون را برسونیم. حتی حاضریم فرعون رو با اون همه بدیش اگه بتونیم کنار بذاریم فعلا تا بتونیم کارمون را بکنیم، گر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. این روش که انشاءالله بعدا روش فکر کنیم که این چه روشیه که حضرت داریم در روش حضرت رسول صلوات الله علیه و آله که با رئیسای قبیله قرارداد می‌بستن که آقا مزاحم ما نشی ما هم مزاحم شما نمیشیم، قرارداد نمی‌بستن بیان مسلمان بشید، فعلا بریم پیکار تا بتونن کارشون فضای تحقق دین اگه فراهم شد شما بدونید اونا رنگشون نمی‌بازن. شما فکر نکنید کفر میمونید، شما یه کار بکنید که شما اونچنان گرفتار کفر نشید که کار خودتون بمونه. وقت اگه کفر دیگه سر به سر شما گذاشت یه سنت دیگه جاری میشه به نام چی؟ نفی ظلم. کافر را میشه حاشیه نشینش کرد، ظالم که وقت خدا سنت نفی ظلم داره، اما خدا سنت کوبیدن کفر را ندارید. کفر یه گوشه بره کافر شو بکنه، اما اگه ظالم شد که شما میبینید میگن یه جوری عمل کنید که طرف مقابل ظالم بودنش را نشون بده تا خدا مدد شما بکنه، هیچ چیزی را خدا سریع تر از ظلم نابود نمیکنه. کفر را که نه الملکو یبقا ملکو ناروش بعد به هم نمیگن، اگه شما حوصله کردین که رقیبتون ظلمش را نشون داد دیگه نابود میشه، که تو همین آیه هست دیگه، پیغمبر برو جلو دیگه اینو ما غرقش میکنیم به بعد میرسیم. و شما لله علی محمد و آل محمد.